نفوذ نخبگان ثروتمند در سیاست در آمریکا هم برانگیخته در میان شهروندان آمریکایی. همزمان این مراسم با اعتراضات و تحریم‌هایی هم همراه بود. تعدادی از قانونگذاران دموکرات از جمله الکساندریا اوکاسیو کورتز به دلیل مخالفت با سیاست‌های ترامپ و به یاد حملات 6 ژانویه به کنگره به این مراسم نیومدن و این مراسم رو تحریم کردن. یکی از جنجالی‌ترین اقدامات ترامپ در همون روز اول ریاست جمهوری امضای دستورات اجرایی مربوط به عفو محکومان مرتبط به حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه بود. این تصمیم بحث‌های زیادی در مورد پاسخگویی و حاکمیت قانون ایجاد کرده. خیلی‌ها میگن که این افراد شامل رهبران دو گروه شورشی اوث کیپرز و پراود بویز میشن که باعث کشته شدن پلیس شدن، آسیب زدن به مال و جان دولت و نباید مورد عفو قرار می‌گرفتن.
آنچه شنیدید بازتاب تصمیمات جنجالی ترامپ در رسانه‌های فارسی زبان خارجی بود. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا آن روی سکه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
آغاز جشن های با شکوه 46th فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدت ظله العالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نه برگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک شما عزیزان جان و عزیزتر از جان. آدم هر وقت خسته میشه احساس میکنه که به یک چای تازه دم احتیاج داره که خستگیشو در بیاره و از قدیم ندیم هم رسم بر این بوده که یه سماور زغالی گوشه اتاق همیشه روشن و گرم بود و چایمونم همیشه حاضر بود، ولی چای خوردن هم تنهایی مزه نداره و آدم باید در کنار یک دوستی، رفیقی، فامیلی و عزیزی نشسته باشه که چای بهش مزه بده. و به این خاطر بود که از قدیم ندیما چای خوردن توی قهوه خونه ها رسم بود و برقرار بود و اونجاها بود که اکثر آدم ها دوست و رفیق و آشناهای خودشونو پیدا می کردند و با هم گپی می زدند و چای می خوردند و بهشون مزه می داد. و اون موقع ها یه استکان کمرباری که چای یه شایی یا دو شایی یا سه شایی یا ده شایی یا یک قرون بود و اکثرا رفقا پول چایی همدیگر رو حساب میکردن، ولی هیچ کس از خودش نمیپرسید ما که اومدیم اینجا چایی بخوریم پس چرا اینجا اسمش قهوه خونه است و کسی هم که برای ما چای میاره اسمش قهوه چیست پس چرا برای ما چای میاره. و امروز من میخوام براتون درباره همین قهوه خونه ها و شغلی به نام قهوه چی حکایت ها و روایت های ناگفته ای رو بگم و به این سوال ها هم یه پاسخی بدم، به شرط اینکه شما هم کنار من باشید و مواظب باشید که چایتون سر نشه.
بفرما تو ای دلدار تا دیدن نمیدونم هم کجا رفتی
حقوری بغلاتی
یه حکم در شدی هر پردازی
براتون بگی که اگرچه روی شیشه بعضی از مغازه ها و اینا نوشتن که چای خانه، ولی باز هم مردم به اون میگن قهوه خونه و این کلمه قهوه خونه انگار ساده تر و روونتر روی زبون میچرخه تا مثلا چای خانه. و شاید سالهای متمادی زیاد باید طول بشه که ماها بین قهوه خونه و چای خونه تفاوت‌هایی رو در نظر بگیریم. البته باید یادمون باشه که الان هم در بعضی قهوه خونه ها چای میدن و در بعضی از چای خونه ها هم قهوه میدن و آدم میمونه که بالاخره اینجا اومدم چای خونه یا اومدم قهوه خونه. و این آقا که اسمش چایچیه یا قهوه‌چیه نمیدونم که این برای خودش داستانی طولانی در تاریخ معاصر داره و این قصه از زمان صفویان شروع شده و اونطور که در کتاب قهوه خانه و قهوه خانه نشینی نوشته عالی جناب علی بلوکباشی پژوهشگر عزیز معاصر اومده و نیز در کتاب قهوه خانه در آینه اسناد نوشته گلبانو مریم صدیقی ذکر شده، در گذشته ها در گوشه و کنار شهرهای ایران و در سر راه ها و منزلگاه های میان شهری قهوه خونه های برپا بود و البته قهوه خونه های درون شهری از بهترین و جذابترین اماکن عمومی شهر برای دور هم نشستن و گذراندن اوقات فراغت بود و از ابتدا هم همونطور که از اسمش پیداست قهوه خونه جای نوشیدن قهوه بوده و نخستین قهوه‌خانه ها رو هم میگن در دوره صفویان و به احتمال زیاد در زمان سلطان طهماسب به صفوی در شهر قزوین ایجاد کردند و بعد در زمان شاه عباس اول در شهر اصفهان رونق گرفت و اصفهان دومین شهری است که قهوه خونه ها در اون دایر شدند و یکی از مهمترین استان های کشور در گسترش قهوه خونه ها اصفهان بوده که در ادامه حکایت هاشو براتون نقل می کنم. من براتون بگه که قبل از دایر شدن قهوه خونه ها در گوش و کنار شهرها و وسط جاده ها در دربار پادشاهان صفوی آبدارخونه هایی بود که در اونها قهوه دم می کردند و درباری ها و مهمونای اونا می نوشیدن و به موازات رسم قهوه پزی در دربار صفوی شغلی هم به نام قهوه چیگری کم کم شکل گرفت و از قضا یکی از منصبهای مهم درباری شد و قهوه چی بودن در دربار شاهان خودش یک افتخار و یک شغل مهم به حساب می آمد و در پی انتقال پایتخت از اصفهان به تهران که در زمان آقا محمد خان قاجار انجام گرفت قهوه از دربارها خارج شد و به کوچه و بازار راه پیدا کرد و در تهران آن روزگار که جمعیتی حدود 257,000 نفر جمعیت داشت حدود 4,500 قهوه خونه مشغول به کار شدند که میگن اولیش در خیابون استانبول شروع به کار کرد و این تعداد نشون میده که رونق شغل قهوه خونه داری و قهوه چیگری در تهران اون روزگار در چه حالی بوده. البته با اومدن چای به ایران و کشت این گیاه در برخی از مناطق شمالی کشورمون و تغییر ذائقه عمومی از قهوه به چای، کم کم دم کردن چای در قهوه خونه ها و عرضه چای در قهوه خونه های قدیمی رایج شد تا جایی که چای جای قهوه رو گرفت و از نیمه دوم قرن 13 هم نوشیدن چای در قهوه خونه ها معمول شد، ولی همچنان نام قهوه خانه بر این گونه اماکن اطلاق می شد و حتی پروانه کسب بسیاری از اونها هم به نام قهوه خانه بود و با رونق گرفتن قهوه نوشی میان مردم و توسعه قهوه خونه ها کم کم به شکل یک سری از واحدهای صنفی فعال در اومدن و در کنار دیگر اصناف جای ویژه‌ای برای خودشون دست پا کردند. و البته عده‌ای معتقدند که عوامل مهم و مؤثر در شکل‌گیری قهوه خونه ها از دهه های گذشته مسائل سیاسی بوده، زیرا مردم و افراد علاقمند به مسائل اجتماعی زمانی که در قهوه خونه ها دور هم جمع می شدند به تبادل افکار و نظرات خودشون می پرداختند و پیرامون خیلی از مسائل روز اجتماعی و فرهنگی و سیاسی صحبت می کردند و بحث می کردند، گرچه در نهایت منظور بسیاری از مردم پر کردن بخشی از اوقات فراغتشون بود، ولی قهوه خونه ها رفته رفته به مراکز تجمع و دید بازدید دوستان و رفقا و همشهری ها و هم محلی ها و بسیاری از قول و قرارها تبدیل شد که در ادامه براتون داستان های مربوط به قهوه خونه ها و قهوه چی ها رو هم باز روایت میکنم. Thank you. میتونم براتون بگه که از قدیم ندیما هر کدوم از حمام‌های عمومی معتبر شهرها هم برای خودشون یه قهوه خونه، یه گوشه آبدارخونه ای داشت که زیر نظر یه نفر به نام قهوه‌چی یا قلیوندار یا غلام قهوه‌چی حموم بود و از مشتریان حموم با قلیون و چای و چپق پذیرایی میکرد و گاهی هم نوشابه چیزی براشون باز میکرد و ظاهرا سابقه اینجور قهوه‌چی ها به عصر صفوی برمیگرده و در دربار صفوی هم کسانی به نام قهوه‌چی آبدارخونه بودند که همیشه آماده پذیرایی از دم و دستگاه اعیان و اشراف و مهمانان دربار بودند و به قول معروف سماورشون و گلیونشون همیشه کوک بوده و اونطور که در برخی منابع تاریخ معاصر نوشتن در عهد ناصرالدین شاه نوشیدن قهوه و چای هر دو در دربار و خانه های بسیاری از اعیان و اشراف و رجال درباری مرسوم بوده که به اونها، یعنی به اون شخصی که اینا رو فراهم میکرد، به اونها آبدارچی آبدارخونه های دربار هم میگفتن و اونها هم برای خودشون منصب و جاه و مقامی داشتند و توی این آبدارخونه ها قهوه‌چیانی بودن که قلیون چاخکنه های ماهری داشتن که بهشون همون قهوه‌چی یا غلام قهوه‌چی یا غلام قلیوندار و قهوه‌چی باشی یا آبدار باشی میگفتن که حقوق و دستمزد خوبی هم از دربار میگرفتن. البته یک سری از قهوه‌چی ها هم از قدیم و ندیم به قهوه‌چی های موقت شهرت داشتند که در مناسبت های مختلف مثل عروسی ها یا ایام عزاداری سالار شهیدان یا ولیمه خوران و مهمانی های بزرگ حجاج و یا مراسم ختنه سوران و اجتماعات صنفی قهوه خانه هایی در گوشه برپا می کردن که معمولا در مطبخ خانه ها و تکیه ها و مساجد بود و جونم براتون بگه که برخی از قهوه‌چی های قدیمی هم قهوه‌چی های دورگرد بودند که به طور سیار به مردم چای و قلیون میدادند و البته بساط ساده و جمع جوری داشتند. اونها چای و قلیون رو در کوچه و بازار میگردوندند و در محل تجمع کارگران و پیشه‌وران و کسبه بساط چای راه میانداختند و از راه فروش چای و قهوه زندگی خودشون رو میگذروندند. به هر شکل اسم اونا چی بود؟ قهوه‌چی بود و مردم اونها رو توی مسجد و تکیه و عروسی و عزا غلام قهوه‌چی یا قهوه‌چی صدا میدادند، در حالی که اون فقط چای دم میکرد و به همه چای میداد. تا من یه چای قنپلو برای خودم میریزم و نوش جان میکنم، شما هم تو این فرصت یه چای برای خودتون بریزید و از خودتون پذیرایی کنید و تا من دوباره خدمتتون برسم و ادامه روایت های مربوط به قهوه‌چی ها رو براتون نقل کنم. عرضم به حضورتون که گلبانو یا سمن غلامی، یکی از پژوهشگرهای فعال تاریخ معاصر، هم در پژوهشی که درباره قهوه‌خانه‌های قدیمی داشته یادآوری کرده که آشنایی ایرانی‌ها برای اولین بار با قهوه در اوایل قرن 16 میلادی بوده و به اون زمان برمیگرده و تا اون روزگار هنوز قهوه خونه‌ای در جایی دایر نبوده. در اون روزگار روابط اقتصادی صفویان با مناطق عرب زبان امپراتوری عثمانی یا همین ترکیه امروز برقرار بوده و قهوه از همین طریق وارد کشورمون شد و به سرعت قهوه خانه هایی در شهرهایی مثل اصفهان و قزوین و شیراز شیراز و تبریز و یزد و کاشان ساخته شد و استفاده از قهوه رونق گرفت و در اوایل این قهوه خونه ها محل و پاتوق جمع شدن روشنفکران و دانشمندان و یک سری از فعالان و نقالان و موسیقیدانان و عرفا و حتی مقامات حکومتی هم بودند و بسیاری از آثار ارزشمند نقاشی در این قهوه خونه ها عرضه می شد و خرید و فروش می شد و موسیقی در همون قهوه خونه ها نواخته می شد و مردم برای شنیدن موسیقی به قهوه خونه ها می رفتن و به راحتی می شد یک شهر رو در یک قهوه خونه یافت. و اصولا افرادی که در قهوه خونه ها کار می کردن با همه صنف ها و کسبه و مشاغل در ارتباط بودند و اگر غریبه به شهر وارد می شد و سراغ کسی رو می گرفت او را به قهوه خانه احاله می دادن و می گفتن از قهوه چی ها بپرس، اونا اسمشون رو می دونن و اونا هم تا اسم کسی رو می بردن پیش قهوه چی یا قهوه خونه یا صاحب قهوه خونه، تا نامنشون طرف می دادن، قهوه خونه ها تمام نام و نشان و منزل و کسب و کار اون طرف رو قشنگ رو می کردن. و اینجوری میشه که فهمید که قهوه خونه ها گذرگاه ارتباطی آدم ها با همدیگه بودن و قهوه خونه ها هرچه معروفتر و پرآوازه‌تر بودن بیشتر مورد توجه و رفت آمد افراد قرار می گرفتن، به طوری که برخی از قهوه خونه ها اسمشون برای همیشه در تاریخ این سنت مونده و موندگار شده. مثل کی؟ مثل قهوه خونه قنبر که اونم برای خودش حکایتی داره که براتون نقل میکنه. عرضم به حضورتون که ماجرای قهوه خونه قنبر هم به این شرحه که قهوه خونه قنبر یکی از قهوه خونه های قدیمی و معروف تهران بود که در خیابون ناصریه، یعنی همین ناصر خسروی امروزی، قرار داشت و از فرط شهرت به مثل و ضرب المثل شدن هم تبدیل شد، به طوری که در جایی که مثلا شمار زیادی افراد جمع می شدند و گپ و گفت می کردند و مشغول خوش و بش بودند می گفتند آی آقا مگه اینجا قهوه خونه قنبره. خلاصه که مرحوم عالی جناب ناصر نجمی نویسنده و پژوهشگر معاصر در کتاب تهران عهد ناصری نوشته که این قهوه خونه مال فردی بود به نام آقا قنبر که یه فرد گویا حبشی بوده یا سیاه پوست بوده یا مال افریقا بوده که توی قهوه خونه خودش اصلا روزنامه خوندن رو منع کرده بوده و شخصی هم به نام صاحب درویش هر شب و هر روز در قهوه خونه قنبر به کار نقالی می پرداخت و داستانهای شاهنامه رو تعریف می کرد و اجرا هم می کرد و می گن که لوتی عظیم و لوتی غلام حسین هم که هر دو از کشتیگیران معروف تهران اون روزگار بودن بیشتر اوقات در محوطه پشت قهوه خونه قنبر معرکه می گرفتن و مردم رو شاد و سرگرم می کردن. اما از روزگار قدیم قهوه خونه های معروف و سرشناس دیگه هم در گوشه و کنار تهران پاتوق مردم بودن و از معروف ترین قهوه چی های اون روزگار میشه به علی قهوه چی، غلام قهوه چی، عمو قهوه چی، دای قهوه چی، شادی قهوه چی، جوجه قهوه چی، کل قهوه چی، اسی قهوه چی، توفچی قهوه چی و اسامی شبیه این اسم برد که بعضیاشون به چیدن استکانهای چای روی دست شهرت داشتن. مثلا استی قهوه چی در قهوه خونه شاه عباسی اصفهان 11 تا استکان رو روی هم میچید و راه میرفت وسط قهوه خونه، و جوجه قهوه چی 9 تا استکان رو روی هم میچید و با یک دست راه میافتاد و یکی یکی جلوی مشتری ها میگذاشت و تمرکز جالبی و دیدنی هم داشت. عین کار کردن آواز هم میخوند و دستمالش هم با دست دیگرش هی تکون تکون میداد. و خلاصه که هر کدوم از این قهوه چی ها برای خودشون هنری و شهرتی و استعدادهایی داشتن که جلوی مشتری ها هنرنمایی میکردن، و هر کدوم برای خودشون روایتی از این شغل گرامی و محترم داشتن که دلم میخواست فرصت بود و قصه یکی که این قهوه چی ها رو براتون حکایت میکردن. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که اینطور گرم و نرم نشسته اید و به حکایت قهوه‌چی های روزگار قدیم و امروز گوش میدید. اینم خلاصه تیتروار از روزگار قهوه‌چی ها و قهوه خون ها از قدیم تا به امروز که مجبور شدم به خاطر ضیق وقت خیلی خلاصش کنم. تا فرصت دیگه و روایت ها و حکایت های دیگه از یک شغل دیگه، همه شما را به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
تناسب و تکسر. خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست دیگه.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمیشه کرد.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
ببینید، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی.